الصلاة والسلام على خير خلقه
محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هفت آسمان که در قرآن چند نوبت تصریح شده، توجیهاتی در مسیر این اعصار 14 قرن برداشته روی طرح‌های علمی که در هر عصری مغزها را جذب می‌کرده. پنکه ها در هر عصری یه نوع فکر بر سرها حکومت میکرده و همون باعث تأویل میشده، ولذا الانم که یه مطلبی در عصر ما هست، ما وقتی خیلی ببینیم نزدیک مطلب فکری عصر به بیان قرآن، فوری نباید بگیم حتما اینه، ولی خیلی نزدیک بیاد، چه میدانیم فردا یه مطلب دیگه رو بیاد که تمام اینا رو به هم بزنه و اون نزدیکتر باشه. ما فقط این مقدار هست بیانی از قرآن آمده و به ما هم دستور دادن قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، نگاه کنید در آسمان‌ها و زمین چیست. اولم یرو کیف یبدأ الله الخلق ثم یعیده، دستور دادن در باره پیدایش خلقت و سرآغاز این جهان فکر بکنیم. اما فکری که نارسه و هنوز بایستی با تجربه‌های عدیده نضج پیدا بکند، زود نباید تکیگاه واقع شود. این باید در قرن اول گفته می شد، ولی خب بشر دست باچه زود نمیتونه بپذیره. 14 قرن گذشت، نظریاتی دیدیم که بزرگانی در برابر این نظریات رکوع و سجود کردن، بعد حالا نظریات کاملا باز شده که بی اساسه، که حالا همون هم که معتقد بودن برمیگردن با صراحت یا نه، قطعاً تمام ستارگان در یک آسمانه، قطعاً این قسمت‌های بالا مانند زمین قابل خرب و التیامه، این حرف‌هایی بود زده شد. لذا الان ما با حیاد تام و احتماع و احتیاط کامل مطالب رو باید نقل بکنیم، ولی نگیم قرآن حتماً این رو گفته. اما این مقدار برای مردم ارجمند است که علم با این همه پیشرفتش حالا داره نزدیک میشه، حالا نزدیکی خیلی عالی پیدا میکند. تا به حال قرآن میگفت انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، اونا میگفتن نه، ثوابتش در فلک هشتمه و هفتای دیگه در هفت فلک، چطور سماء دنیا با این قسمت؟ حالا میبینیم این قسمت در علم نجومی امروز خیلی منظم شده، علم یه مقدار رشد کرده و این برای افرادی که ممکنه با نظرات سابق آشنا بودن و دغدغه ای از این آیات در دل می آمد، دغدغه برطرف شود. ما منظورمون فقط اینه، دغدغه برطرف شود و پایین بودن نظرات قبلی روشن شود، اما نه این که الان ما داغدار نظرات جدیدیم که بگیم حتما این، نه، همینقدر شبهات رو برطرف کرد و فهمون که فکر اگر جلو بره نزدیک می شود به اون مطلبی که صاحب کتاب تدوین طبق کتاب تکوین فرموده است. چون چنینه، هی با دقت رو بیشتر بکنیم در کتاب تکوین تا نزدیک بشه فهم ما با مطالب کتاب تدوین. خب دیروز یه نظر نقل شد از مجله فضا که گفتند رفته ایم تا جایی که به تاریکی رسیده ایم، ولی بدون تردید در اونجاها باز کهکشانها و ستارگان فراوان است که جاذبه اونها نگهدار این جهان و دنیای ماست، و از کجا که پس از اون جهان دوم دنیای سومی نباشد و هاکذا. این تا این نظر. حالا باز نظریه دیگر که میگن ما پنج جهت رو کشف کردیم تا به حال، پنج آسمان با فاصله که بینشونم فاصله است، هر کدوم تنظیمات خاصی دارد، و تازه ما در یک کناره ای هستیم و انتظار داریم باز بیشتر کشف شود. این نظریه رو ببینیم، بعد ببینیم با اونایی که میگن ما به تاریکی رسیدیم و بعدش چیزی نبوده چطور قابل جمعه، و بعد آیا آیات با اون نظریه سازشش بیشتر است یا با این نظریه. این چیزی که از مجله نیوزویک نقل می شود در کتاب آیت الکرسی دانشمند گرامی جناب آقای فلسفی دامزلو، صفحه 350. جهانهای تو در تو، سبع سماوات طباقا، نمیخوام تطبیق کنیم ولی تعبیر رو ببینید، جهانهای تو در تو، بشر روی سومین سیاره یک ستاره صغیر واقع در کهکشانی به نام کهکشان داخلی زندگی میکند. معذالک اونچنان هوشمند است که میخواهد عظمت خیره کننده تمام جهان را درک کند. نمودارهای زیر نشان میدهد که او تا چه اندازه در این کوشش خود موفقیت حاصل کرده است. مسافاتی که در اینجا داده می شود بر حسب سال نوری است، یعنی برای احتساب اون باید در نظر بگیریم که نور در هر ثانیه 186,000 میل معادل 300,000 کیلومتر می پیماید. با این حساب یک سال نوری بالغ بر 6,000,000,000,000 میل است. مسافات این جهانهای تو در تو از یکدیگر اونقدر زیاد است که هر طبقه فضایی به نوبه خود، دقت بفرمایید، هر طبقه فضایی به نوبه خود فقط لکه خالی در میان طبقه دیگر فضا محسوب می شود. مثلا منظومه شمسی که فضای نخست نامیده می شود، در داخل فضای دوم تنها یک خال تلقی می شود، و همینطور فضای دوم در قبال فضای سوم تا آخر. فضای یک، منظومه شمسی، خورشید 8 دقیقه نوری یا 93,000,000 میل از زمین دور است و عرض اون فقط 1,000 سال نوری است. فضای دو، نزدیکترین ستاره، این ستاره را که آلفا سنتوری نامگذار کرده اند 4.3 سال نوری از زمین فاصله دارد. فضای دوم، نزدیکترین ستارهش 4.3 سال نوری فاصله دارد. یعنی هرگاه یک سفینه فضایی با سرعت 1,000,000 میل در ساعت از زمین حرکت کند، تقریبا 3,000 سال طول می کشد تا به این ستاره خیلی نزدیک برسد. فضای سه، کهکشان داخلی، کهکشانی که زمین در داخل اون قرار دارد شبیه یک ظرف پر از ستاره و گاز و غبار است که 100,000 سال نوری فاصله دارد. ما بین 100,000,000 ستاره اش خورشید زمین و ستاره آلفا سنتوری فقط 1 نقطه نور در لبه خارجی این کهکشان مارپیچی به حساب می آید. فضای 4، نزدیکترین کهکشان. این کهکشان را آندرومدا نام گذاشتند و 2.2 میلیون سال نوری از کهکشان داخلی دور است، که کهکشان داخلی سومی بود، فاصله چهارم از سوم 2.2 میلیون سال نوری. ما از میدانم که به اون کهکشان خواهر نسبت داده و قسمتی از گروه کهکشان‌های داخلی ترقی می‌کنند. آندرومدا نیز به شکل مارپیچ است که در کناره‌های آن ستاره‌های جوان سکونت اختیار کرده و درون غلیظش را ستارگان قدیمی سوخته شده، که به اصطلاح تازه‌تر ستاره‌های دخمه‌ای، ستارگان قدیمی سوخته شده اشغال کردند. فضای پنج، دورترین کهکشان ها. کازارها از تازه ترین اکتشافات علوم نجوم هستند. نزدیکترین اونها با علامت سه سی سی، یعنی حرف سی، ای بی سی، سه سی 273 در فاصله 2 میلیون، گمان میکنم 2 بیلیون میخواسته گفته بشه، 2 میلیون سال نوری واقع است، به قرینه بعد که میاد. کهکشان 3C295 در مسافت 5 میلیون، که شاید باز همون 5 بیلیون باشه، 5 بیلیون سال نوری قرار دارد. دورترین اونها که با علامت 3C147 شناخته شده 6 بیلیون سال نوری فاصله دارد. 2 بیلیون، 5 بیلیون، 6 بیلیون. تا اینجا منجمین معتقدند که تازه تا نیمه راه کناره قابل رؤیت جهان با عظمت پیش رفتند و هنوز فضاهای نامکشوف دیگری را باید بیابند. تا 5 فضا که هر کدام منظم و مستقل و فاصله زیاد دارند. اونای قبلی که 2 میلیون، این آخری 2 بیلیون و 5 بیلیون و 6 بیلیون فاصله داشتن. فعلا تا 5 فضا کشف شده. احتمال می‌دهد با وسائل بهتری کشف شود، فرض کنید 2 فضای دیگر. بعد ما بگوییم یا عصر بعد، نسل بعد بگویند 7 آسمان کشف شد. میتونیم فوری تطبیق بکنیم و الان بگوییم 5 آسمان کشف شده؟ نه، شاید فردا 2 تا دیگه کشف شد، شد 7 تا. 7 تا قرار گرفت در دل یک دستگاه قوی که همه رو تنها اون دستگاه اداره میکنه، بعد دنبالش باز به جای دیگه براه افتادن. اینو ما از کجا تضمین داریم یه همچی مطلبی در آتی کشف نشود؟ اما تا اینجا که آمدیم، این آیاتی که می‌فرماید ما سماع دنیا را به زینت کواکب مزین کردیم، این آیات از اون شبکه و دام 7 فلک 7 ستاره که مسلم دام بود نجات یافت. آیه خلاص شد. نه، تمام ستاره ها در آسمان دنیاست. حالا علم نجوم یه برای این طور، برای این طور اصلا خوبی منظومه در کهکشانیست و تمام ستارگان در اینجاست و در یک واحده. بنابراین الان به نام 5 واحد فضایی دارن صحبت میکنن. ممکنه این 5 واحد فضایی همون مطلبی بود که در مجله فضا دیروز نقل شد، یعنی تمام این 5 تا رو اونو کشف کردن و بعد به یک تاریکی رسیدن. بعد که اگر جلوتر رفتن 2 قسمت دیگه کشف شد، بعد 7 تا، یا این 7 تا با این فضای خالی که بر بین دارن 7 آسمانه، یا نه بگید 7 تا یک آسمان. وقت اینجا ما میتونیم یه صحبت بکنیم، 7 تا هنوز یک آسمان. ولقد خلقنا فوقکم 7 طرائق، فوق سر شما، بالای شما 7 طریقه قرار دادیم. الان میگن هفت فضا. بین این دستگاه با دستگاه دیگه یه فضای باز، یه راه. بین دوم و سوم 2 میلیون سال فاصله یه فضا. فوق شما 7 ترائق و سماع ذات الحبک و سماع آسمان ذات الحبک، آسمان صاحب ترائق. حالا این نظریه مجله نیوزویک دارد میاد این آسمان کشف شده ترائق داره، طریقه 5 طریقه، 2 تا دیگه کشف میشه تازه ممکنه آسمان اول باشه. و سماع ذات الحبک، آسمان صاحب طریقه ها. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق. میتونیم تمام اینا رو بگنجانیم با 2 تا دیگه که در انتظاریم تا ولیمه زادروز اون 2 تا دیگه هم داده شود و بگیم 7 تکمیل شد. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق و سماع ذات الحبک. این که شد میگیم آیونی که در مجله فضا رسیدن به یک جای روشن و منتظرن یک جای تیره برشون روشن بشه، ممکنه 2 طریقه دیگه افزوده بشه و مجموعا اونا گفتن یک آسمان. میگیم یه آسمان که 2 طریقهش مونده، پس یه آسمان 7 طریقهی. اینا هم که میگن 5 فضا رو کشف کردیم، 2 فضای دیگه کشف بشه، شاید به صورت یک مجموعه و یک منظومه قوی در بیان. مگر نگفتن دیروزی ها که تمام این دستگاه به جاذبه دیگری برقراره، به جاذبه جهان دیگر برقراره، شاید 7 رده باشه و این 7 رده به جاذبه جهان دیگر برقرار باشه. وقتی این 7 تا را الان جمع بین این دو قول 2 تا دیگه که 2 رده دیگه زمینه بشه، یک جهان روشنی که استناد دارد به جهان دیگر و این جهان روشن داره 7 طریقه است، به نظریه مجله نیوزویک و به نظریه مجله فضا. یه خورده کشف میشه میگن این جهان ما روشنتر شد و به جاذبه جهان دیگر وابسته است. خب این که شد، بعد میگیم که سما داره حبک و داره ترائقه و 7 طریقه. تازه 2 طریقه دیگه کشف بشه قابل انطباق با سوره مؤمنون و با سوره الزاریات که ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق یا بالسماء ذات الحبوک. باید منتظر یک جهان دوردست دیگری هم بود. بنابراین جمع بین این 2 نظریه با این سآیه قرآن خیلی نزدیک میشه، بدون این که تکیه کنیم، بدون این که انتخاب بکنیم. اما میتونیم بگیم که اینا میگن ما هنوز در کناره روشن، مجله نیوزویک در کناره روشن جهانیم، یه گوشه‌های تاریک داریم، ما در لبه هستیم. شاید جلو بره یه مقدار روشن‌تر بشه، 2 فضای دیگر ملحق بشه، بشه 7 فضا. 7 فضا شد، وقت اونها میگن مجله فضا، میگن این جهانی که ما درش هستیم که شما میگید 5 فضا، ما یافتیم به جاذبه جهان قوی تری وابسته است. و از کجا که اون دنیای دوم به دنیای سومی وابسته نباشد. پس الان علم با کمال انتظار ایستاده است از این لبه جهان روشن، منتظر چیزای دیگه است. و اونا میگن تازه کشفم بشه این جهان ما به جای دیگه وابسته است. بعد بگیم که 7 آسمان و آسمان دنیا پر از ستاره است، آسمان های دیگه بیان نشده، چقدر نزدیک شدن، چقدر در عظمت. فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم. قسم به مواقع النجوم، قسم نمیخورم، نمیدونید این چقدر عظیمه. و انه لقسم لو تعلمون عظیم. این دهان باز در سوره واقعه، اون و سماع ذات الحبوک، این ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق، اینم یه دست مجله فضا، یه دست مجله نیوزویک، دارن همینطور گام به گام جلو میرن. بله شداد یعنی محکم. شما محکم بودن، الان یه سنگ بیاد بخوره به دیوار، یه سنگ چند تونی دیوار رو میاندازه، ولی سنگ های شدیدی به این فضا میرسه، به شدت برخورد میکنه به این 800 کیلومتر جو ملفوف ما و خاکستر میشه. و یه ترکه شما بردارید به دست ببینید مقاومت هوا چیه. شما مقاومت رو فقط در آهن میبینید. همین هوای شما 270 درجه زیر صفر بره چکش بخور میشه، مثل فولاد. خود همین هوا 270 درجه زیر صفر چکش بخور میشه، شدیده، به طوری که اگر یک حلب رو از هوا خالی کنید، یه حلب خالی کنید، بعد میفهمید چی میکنی هوا، تمام بدنه حلب رو به هم فرو میبره، با یک فشار شدید تمام رو فرو میبره. و اگه یه گردباد یه دهکده رو محاصره بکنه که بتونه هواشو فروکش بکنه، تمام برج و باروی دهکده به هم میخوابه، فشار هوا تمام برج و بارو رو به هم میخوابونه، به وسیله گردباد یه مقدار خلا ایجاد شد، تمام هوا فشار میآورد. یه موجود شدیدیه، منتهی ما شدید رو خیال کردیم چدن، شدید رو خیال کردیم آهن، ولی نمیفهمیم این برج و بارو چیکار میکنه. اگر دو قطعه چدن رو به عنوان دو نیم کره به هم وصل کنن و خلا درش ایجاد کنن، باید 10-20 اسب به این طرف اون طرف ببندن، فشار بیان تا این دو نیم کره جدا بشه. مال چیه؟ اونا خودشونو گرفتن؟ نه، فشار هوای خارجی اینا رو فشار داده. باید این فشار رو به وسیله چند اسب جدا بکنن. شدید نیست این؟ شدت داره که سنگهای قوی رو محو میکنه. اگه موج مکفوف نبود، به قول امیرالمومنین علیه السلام موج مکفوف، اگه موج مکفوف نبود این اکسیژن های ما فرار میکردن. کما اینکه در ما یه مقداری فشار کمه، اون مقداری که لازمه در اونجا نیست، فرار میکنه، اما در اونجا میماند، میماند بر اثر این فشار میماند. بنابراین خود این طباق است و شداب و موج مکفوف هم تعبیر کردن، جو مکفوف و موج مکفوف. شدت یعنی با استحکام. استحکام میشه در یه توپ چدنی که از هوا خالی بکنید میفهمید، و در جایی که یه دهکده طعمه گردباد واقع بشه و یه خلأ مختصر واقع بشه، یه اونو تمام برباد فنان. این مال فشار هواست. حالا تا اینجا آمدیم، جای یک سوال هست که این حالا ما در قرن 14، بعد از اینکه 14 قرن قرآن آمده، حالا داریم یه چیزی میفهمیم. قرآن داره میگه الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا در سوره نو. آیا نمیبینید؟ آیا نمیبینید خداوند چگونه هفت آسمانی که یکی پس از دیگریست و طباق و پشت سر هم و تو در توست آفریده؟ داره به عرب هایی که تو بیابون میگردن داره میگه علم ترو. اینی که دارید تطبیق میکنید تازه با تلسکوپ هایی که قطر آینش 5 متره رسیدن به یه جایی که میگه تازه جلو برن آسمان اوله، و ما بعدی هنوز میگن با وسائل نتونستیم بفهمیم. اما قرآن داره میگه علم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا. اگه یک توجیه میشه به هفت آسمان، آیات دیگه هم در نظر بگیرید که بتونیم در جهان خارج صحبت بکنیم. علم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا. اما اگه قرارش بدید با همون ستاره‌ای که گفتند، خب اون ستاره رو میدیدند، اما اینا رو که نمیبینند. این اشکال ممکنه بیاد، کمان که از قلم بعضی هم ترشح کرده که نه، اگه توجیه کردیم باید طوری باشه که قابل دیدن باشه. اینطور گفتن. خب حالا همه عربه های بیابونگرد اون موقع، اونی که شما میگید میفهمیدن؟ عرب هاش هیچ، دانشمندان میفهمیدن؟ سبع سماوات طباقا، ستاره زهره رو میدیدن، مریخ رو میدیدن، مشتری رو میدیدن، زحل رو میدیدن، تباق بودنش میدیدن، هم اون روز هم امروز تباق بودنش میدیدن، که شما میگید چیزی باشه که ببینن. حالا چجوری ببینن؟ اختیارش با شما. اون عرب بیابانی نه، دانشمند اون زمان اینا رو میدید با چشم غیر مسلح و تباق بودنش هم میدید. کجا؟ در کدوم فن این تباق بودن رو گفتن؟ فلک ها رو تباقش رو گفتن. اما یه ستارگان باشه چطور؟ فلک که در هم ریخت، اون فلک نشتن که اثری ازش نموند. قرآن خواهد به اون بگه، به اون اشاره بکنه، اونی که آیون دیگه مرخصش کردن. فقط ستاره ها، ستاره ها تباق داره. وانگهی چرا به منطق قرآن توجه نمی کنید؟ اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده، آیه 19 سوره عنکبوت. اولم یرو، اینا میفهمیدن؟ اگه میفهمیدن چرا بعد میفرماید آیه 20 قل سیرو فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق؟ چطور پس میگه برید بفهمید از سیر در زمین آغاز خلقت چه بوده؟ اینجا چیکار میکنید؟ در سوره انبیا اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. اولم یرا الذین کفروا، اینا کجا دیدن؟ کجا دیدن زمین و آسمان چسبیده بود و باز شد؟ این آیاتم هست، باید نگاه کرد. تا گفتن الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا، آقا میخواد به این دو چشمی که پروی دماغشه ببینه، به همون عرب بیابونی هم که دنبال شطور داره حرکت میکنه ببینه. خب اگه اینه، پس اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، چیه معناش؟ اون دانشمندان اون زمان میتونستن بفهمن؟ عرباش هیچ، مسلمان کفارش هیچ، مسلماناش هم هیچ. اون آشنایان به علم میتونستن بفهمن؟ زمین و آسمان فتق بود، رتق کردیم، رتق بود، فتق کردیم. حالا علی علیه السلام به الهامی از به مطلبی از پیغمبر و پیغمبر از آسمان گرفته داره بیان میکنه در نهج البلاغه، او رو کنار بگذارید. اما کسان دیگه میتونن بفهمن که اینطور بوده؟ یا بعضی از نظراتی که مال ثالث ملتی و بعضی دیگران بوده که گوشه های یونان یه سوسوی میزده و یه خیلی دوردست نبی این بیان. اما اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، تازه حالا داره این مطلب جلوه میکنه. یا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق، این آیات مال عموم نیست، یه چیزی از سطحش عموم میفهمن. پنج شش آیه اول سوره حدید ظاهرا مال اونجا باشه. میفرماین ذخیره ایست برای مردم آخر زمان که بینششون باریک و دقیق میشود، مال اوناست. یه عدهشون میفهمن یعلم و ما یرج فی الارض و ما یخرج منها، یه چیزی میفهمیدن عربهای 14 قرن قبل، ولی میفرماید معانی در اینجاست که مال مردم آخره. و قل هو الله احد الله الصمد با ظرافت بیان شده برای مردم دقیق باریک بینیست که بعدا میان. رب حامل فقه الى من هو افقه، مطالب من رو بگیرید دست نزنید، همینطور که از تحویل بدید افقه از شما در مسیر زمان خابیده، شما حامل فقه باشید به افقه، پس از این افقه خواهد آمد. ها یه مقدار چی؟ آسمان هست و این آسمان گنبد وار که هست مسلم انباشته شده بله، هم این مقدار میتونستن بفهمن. و جعل القمر فیه نورا، اما سبع سمدن به دامن فلک افتادن، به دامن هفت ستاره افتادن، به دامن آسمان قاهره و لندن افتادن، به دامن یرفا افتادن. همین این کتاب میخواد بگه این مغز نباد راکت بشه. من مطلبی آوردم که حتی مال شما نیست، مال شما قرن معاصر پیغمبر و قرن بعد و قرن بعد نیست. برید برید کار کنید. تازیانه برداشته برای سلول‌های مغز و فرو میکوبد. اَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. نمیدونم این لطف رو استفاده بکنیم یا نکنیم. این لطف رو اَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اینا که کافرن چرا نمیبینن آسمان رتق بود فتقش کردیم؟ لطفی نیست که ان این علم میرود به دامن اونها و به دست اونها ممکنه گشوده بشه. یه لطفی در اینجا نمیبینیم که ان نمیخواد حالا با اینا صحبت کنه؟ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، نفهمون اولم یر الناس، یه لطفی در اینجا به کار رفته. اینا نمیبینن آسمان و زمین رتق بود و فتقش کردیم. سن یک تکان عجیبی، چرا تکیه روی کفار شده؟ دیگرانم نمیفهمن، کفارم نمیفهمن، اما حالا که میخواد پی ببرن. اولا یر الذین کفروا، مؤمنین که ایمان آوردن، در بسته ایمان آوردن با یه ادله دیگه، اما این کفار نمیبینن این جهان را، چرا به کفر خود ادامه میدن؟ نه نه نه، کفارم تا 14 قرن 15 قرن قبل اونا خیلی عقلشون محدود بود، اسکولاستیک دیگه مطلب بود که اینا رو پوسنده بود، باز اسلام بود که آزادی به علم داد. اگه این میخواد بگید نه اون کفار اینطور، حالا یه آزادی علم که آمده این مطلب جدیدیست، ولی با این آزادی فکر چرا باز اینا به کفر موندن؟ نمیخوام بگم حتما مراد اینه، اما یه لطفی در اینجا انسان احساس میکنه، دلش میخواد این رو هی بگوید بدونی که بگه مراد خدا اینه. شما که رسیدید به یه مقدار و فهمیدید، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، و بعدشم چی؟ و جعلنا من الماء کل شیء حی. اصلا داره با کیا صحبت میکنه؟ صحبت مال چه زمانیه؟ اون زمان اینا رو میفهمیدن؟ قرن دوم و سوم میفهمیدن؟ دوران عمری و عباسی میفهمیدن؟ اصلا این چه مطلبیست که الان داریم ما استشمام میکنیم راهشو؟ فهمیم که نه این مطلبیست. بنابراین فوری نگید الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا، که اگه گفتید من یه قدی دورترتون میبرم، میبرم تون 3-4 هزار سال قبل، میگم این آیه مال قوم نوحه، قوم نوح این دارد فهم داشتن، قوم نوح، نوح داره به قومش صحبت میکنه، میگه الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا، اونا یه فهم رو داشتن. پا بگه بشر آمده ای، آمده ای که این جهان مال توست، و صحیفه سجادیه دعای اولش رو نگاه بکنید، بود خدا برای ما چیزی قرار داده که آسمان ها و زمین منقادمان، منقادمان که انه ما این موجودیم، تا بعد انشاءالله برسیم به علم آدم الاسماء کلها، تا این موجود رو بشناسیم، و این موجود این کتاب رو میخواد، این کتاب، کتابی که اون زمان نمیفهمید چی داره، نمیفهمید. حالا ها برق میزنم خوبه، حالا میفهمم چقدر خاکستر نشسته بود از اون افکار قدیم، روی این سماوات چقدر پل فلکی درست کرده بودن، چقدر ستاره میخکوب کرده بودن، چقدر آسمان قاهره و لندن براش درست کرده بودن، پیچونده بودن. حالا داره آزاد میشه. بله اینا که هستن دیگه، هستن یه عده‌ای که دارن پی می‌برن، میگن جهان ماده است و ریشه مادی داره بعضی از اینا، البته یه عده‌شون مؤمن شدن قبول دارن، اما همینا اصلا یه عده‌ای به جهان ماده معتقدن و غیر از ماده رو نفی می‌کنن. میگه اینی که یک ماده بود و دیدید، به خصوص اینایی که در این قسمت هم کار می‌کنن، شما که دیدید چرا تنبه پیدا نمی‌کنید؟ حالا بله با چی؟ مبین، مبین برای هر قومی به اندازه استفاده شد، اونی که حاجت داریم استفاده میکنیم، در موارد حاجات هیچ جا فروگذار نکرده، اما حاجت علمی انسان در اصل واحد پی بردن به همه حقایق اصلا، همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزادند، توضیح شده بر تمام افکار. چرا؟ لا تفنا عجائبه، امیر المؤمنین سلام. بله؟ همین بله؟ 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 لا تفنا عجائبه، پایان پذیر نیست عجائب قرآن، هر زمان یکی از عجائبش بسید بیرون. حالا بفهمن خوراک بشون دادن. بلیزا جدن، نه از نظر اعتقادی که به قرآن و دینمون داریم، جدن این کتاب رو بایستی جور دیگه براش حساب باز کرد، یه چیز دیگه است. جدن بایستی فکر را اصلا درباره این وقت و فکر باید بکار بود، بازی نباید کرد با الفاظش، با واوش، با فاش باید بازی نکرد. حالا گاهی توجیه میکنیم، پیچی سر را آمده توجیه میکنیم که از پیچ خلاص بشیم، اما نگیم این مراد قرآنه، نگیم. وقتی میگوید و ما انتون به معجزین فی الارض ولا فی السما، حالا فی السما شما چی میفهمیدن؟ ما از مدینه به مکه میخوام بریم 12 روز راهمونه، ما با آسمان آخی قرآن چی داره میگه با ما؟ و ما انتون به معجزین فی الارض ولا فی السما، اونا باید بگیم ما نمیفهمیم. بزایی که میگه مراد روز قیامت، در دنیا، در زمین، در قیامت، در آسمان. اینگه نه، در زمین ما، در آسمان فرشتگان. خب اینا دیگه را یه چیزه شما پروش میزنید که از پیچ خلاص بشید، ولی آیه را هم تو رهاش کنید، رهاش کنید شد یک زمانی همین معنا مصداق پیدا بکنه. و ما انتم به معجزین فی الارض ولا فی السما، هر جا بروید مرا عاجز نخواهید کرد. در زمین باشید عاجز نمی کنید، اگرم به فضا آمدید بازم مرا عاجز نمی کنید. خب هم تو آیه رو رهاش کنم تا یه موقع بینم ای همین بشر حالا مخاطبه. و ما انتم به معجزین فی الارض ولا فی السما، اتفاقا هم دنبال آیه عنکبوته 19-20، اینم 22، دنبال همون که قرصی رو فی الارض فنظرو کیفه بده الخلق، نم دنبال اون. خب اینجا که رسیدیم، ما باید یه مقدار این رو با کتاب بطلمیوس، با کتاب بو علی سینا، با کتاب ارسطو فرق بذاریم. مطالب ارسطو خیلیش خورد شده، همون مطالب افلاکش که دیدید فکر خیلی بزرگ بود، 2000 سال بر مغزهای مردم سیادت کرد و واقع فکری به این بزرگی کمتر دیده شده، اما ضعفش روشن شد و مسیر زمان ضعف رو نشون داد. و این کتاب در مردم امی 14 قرن قبل تو لفافه یه مطلب آورده، حالا لفافه ها پس میده، یه جلوه جالبی خیره کننده که میگیم ها برای زمان ما این خوبه، سماواتی گفته این خوبه، جالب آمده. در این باره با دقت کن، تعبیر هیچ نبریم، حالا فرض کنید یه موجی از افلاک سبع آمده، شجاع باشید، این علمه، اگر زیر بار نروید شما دوگمید، شما خشکید، شما جامدید، شما مرتجعید، شما به قهقرا سیر میکنید، بید بله ما دوگمید. با این بازی ها یه حقیقت رو ما دست بر نمیداریم، و اگه دست برداشته بودیم اینطور میشد. مرحوم مجلسی داره بال میزنه در فضای آزاد، باز میبینه جاذبه اون علم داره میکشدش، میگه ما با شما مخالفتی نداریم، با اصطلاحتون مخالفت داریم. نه، بگو ما اینی که میفهمیم اینه، مطلب شما مطلبیست من نمیتونم بپذیرم، من قرآن رو شناختم نمیتونم بپذیرم، بهت خواهم گفت دوگ بی سواد عقب مونده. بگو من اینو فهمیدم، الان داریم بهت میگیم تو آزادتر از دیگران پرواز کردی، در 3 قرن قبل تو آزادتر از دیگران پرواز کردی، یه مطلب علمی رو یه بالی زدی، درود بر تو. در مطلب بازی نکنیم با الفاظ قرآن. یه نویسنده بزرگ عربی چند وقتی هم در قم بود، نامه نوشته، خیلی متأثری، خیلی متأثری، کاش رو در رو بیان با اسلام بجنگن، او آسانه. مفاهیم اسلام را به نام اسلام میگیرن جاش عوض میکنن. شده فلان 14 قرن فقها برای حفظ مفاهیم جون کندن. چی شده که اینقدر دارن با مفاهیم بازی میکنن؟ وقتی اشاره به وهابیت و بعضی از مطالب داره میکنه در نوشتار، با کمال تأثیر از این کشور عربی نامه نوشته، میگه چی شده؟ چرا اینقدر با مفاهیم بازی میکنن؟ که این مفاهیم قرآن 14 قرن مسلمان ها حفظش کردن، چرا هر بلحوثی میاد یه جملهش میگیره بازی میکنه بار؟ به نظر من اینه، جمله اینه، یه معنای نوینی. معنی نوین چیه؟ همین معنی نوین بود که آسمان هفت کناره اینطور پلاسیدش، تا حالا داره اینا بارها کنار میده، حالا آزادی پیدا میکنه. و این مال افکار بزرگ انصافا. حالا نمیدونید چه زود قلم به دست میاد و چیز میزن با همین مفاهیم قرآن ارجمند، با همین مفاهیم. خب اگه همینی که تبرسی گفت، همینی که طبری گفت، همینی که کشاف گفت، بگن خب آقا نوی نیاوردی، خب یه نوی بیاریم. نو بیارید اما با این دقت های خیلی خوب، اما نوی بیارید بازی بکنید با الفاظ قرآن. لذا پاسداران دین و محافظان فراورده های آسمانی، مذرد مهم فراورده نه، ارمغان های آسمانی و مطالبی که مستقیم آمده، اینا خیلی با دقیق باشن. لا تأخذه فی الله لومت لائم، یکی از مداه علی این است، در راه خدا ملامت ملامتگر او را عقب نمیزنه. اصلا شجاع اینه، اگه ما بخوایم هر زمانی به یه ملامتی عقب زده بشیم باید قرآن تسلیم بکنیم به دیگران. هر زمان یه موج مسلم سیادت میکنه، در زمان ما هم یه موج سیادت میکنه، حالا موج آمده، ما فوری قرآن تحویل بدیم، میدونید نتیجه چی میشه؟ نه قرن بعد، نسل بعد یه نگاه میکنن با تمسخر گوشه لب، یعنی اینا میگفتن ما دانشمندیم، ما نوآوریم، حالا مطالب نو جهان امروز کهنه شد اما قرآن زنده است. و اینها نشستند کنار قرآن و خیال کردن دارن با قرآن صحبت میکنن، با قرآن بازی کردن. یک نسل که بگذره میخندن به اینها، میخندن چیکاری بود کردید با قرآن؟ الان سه قرن از مرحوم مجلسی گذشته، درود بر او، حالا علامه طباطبایی داره میگه برای همه در یک آسمانه، و این مرد در سه قرن قبل گفت نه هشتاش در یک آسمانه، ما اینطور میفهمیم. چقدر خوبه، میگه چون قرآن گفته. الان چقدر یه ارجمند این مطلب. چرا ما پاسدار مطالب نباشیم؟ بگید یه موج آمده، خب بیاد موج رو ممکنه دو روز انسان، سه روز، دو سال، سه سال مطالعه میکنه تا موج برطرف بشه، نه اینکه هرچی ذخایر داریم بدیم. به قول یکی از نویسندگان مصر، سید قطب، در عدالت الاجتماعی میگه ما هیچ وقت رفتیم ببینیم تو انبار چی داریم؟ نسنجیده دست گدایی دراز میکنیم، آب بدید، آب بدید. خب یه روزی هم بگید قرآنتون ورق بزنید ببینید ندارید، اون وقت بید بگید. بعد میگه من میخوام در اینجا قرآن رو ورق بزنم ببینیم داریم یا نداریم. چرا ما عادت کردیم با داشتن گنج گدایی بکنیم؟ چرا با این ذخایر آسمانی دائما داد و گرسنگی میزنیم؟ ندارید شما، نداشتید، ببینید اونا چی دارن و شما چی دارید، ببینید برتر هستید یا نه. اما متاسفیم که مانند آهویی که در بیابان نورافکن به چشمش بیفته دست و پاش گم میکنه، جاده رو رها میکنه. یه نورافکن از بریق صنعت به چشم ما خورده، خیال میکنیم صنعت یعنی همه چیز و تئوری های اونها یعنی در اعماق جهان فرو رفته. و حال که الان کتاب هایی که در این قرن، یعنی بعد از قرن 19 و بعد از اوائل قرن 20، کتاب هایی که حالا خیلی داغه، کتاب هاییست که علم ما را به کجا میبرد؟ آیا علم میتواند ما را نجات بدهد؟ آیا علم مخلص و نجات بخش بشر هست؟ که الان من چند تا کتاب برای تعطیلی آماده کردم روی میز در این زمینه، که اینها چیزایی که راجع به علم خود اروپا حمله شدید رو شروع کرده، و حالا ما داریم از گرد و غبار 60 سال قبل اینها داریم استنشاق میکنیم که اونجا کبابه علم رو میکشیدن، حالا اون غبار داره تازه تو دماغ ما میره. حالا خودشون داره میگن یه غبار باید فرو بنشینه، بلی 40 سال دیگه ما میگیم بله باید فرو بنشینه. شکی نیست، شکی نیست. مقام بحث ما درباره ایدئولوژی، بحث ما درباره تطبیقه. تطبیقی شک نداره که عاجز موندیم، شک نداره که تنبلی کردیم. قل سیرو فی الارض فانظرو کیف بدا الخلق، چقدر سیر کردیم، دستور داشتیم قل سیرو فی الارض فانظرو کیف بدا الخلق. 6 ماه با دوربین دقیق قضا براش میارن کنار دریا ایستاده. 6 ماه میگه ما یک ماهی یک حیوان مخصوص دیدیم، یه وقت سر در آورده، یک قسم خاصی تا الان ندیدیم، از دانشگاهش خارج شده، قضا براش میارن مسلح ایستاده شب روز. شاید یک بار دیگه این در بیاد. بالاخره در آمد عکس برداشت. کدوم وقت ما 6 ماه نه، کدوم وقت 6 تا 1 روب 1 ساعت و نیم ما یک لغت رو از منابعش به دست آوردیم، دریا نه، از این کتابخونه به اون کتابخونه به اون کتابخونه، کدوم وقت رفتیم؟ اگه المنجد زیر 2 کتاب دیگه نباشه رو باشه نگاهی میکن. اینه دیگه. اما اگه 2 کتاب دیگه مکاسه باشه روش بود، اوه حالا ما بیا کتاب رو پس کنیم. آقایون اینطور گفتن، علی ظاهر معنا این است. وقت ما 6 ماه بریم کنار دریا بیستیم، جدن یه عیب رو بایستی ما خودمون بگیم، ما تنبلیم، محقق کم داریم، جان باید کرد. بعضی من میخوام خیلی معطلتون بکنم، بعضی از بزرگان خوشفکر میگه فلانی زود رد نشو، پی برده مقداری من توقف میکنم، میگه آیون رو با فکر آشنا کن. اما من یه 10-15 درجه میبینم، اینم دارم چشم و ابرو و چهره دارم، میگم بسه، دارم گناهان من رو میشمارم که خیلی توقف کنم، مجبورم زود خارج بشم. اونا 6 ماه میمونم کنار یک دریا به یه مفتر.